وأنس في الوحشة وصاحب في الغربة ورفيق في الخلوة. چطور فرمودید؟ والعلم ثمار الجنه و انس فی الوحشه، انس در وحشت و صاحب فی الغربه و رفیق فی الخلوه. چهار خصوصیت برای علم، البته همون انما العلم الثلاثه، چشم اینها را که آدرسشون همه عرض می کردم، اما چون حالا روزهای دیگه عرض می کنم، آدرس همین روایت هم عرض می کنم. چشم وحدتها ای وحدت و صور المعقولت بذات مع آقل مقولتون و معتقدتون لفر فریوس. اگر ما اون روز فر فریوس خوندیم اشتباه کردیم، در لغتنامه ده خدا اینجوری که اعرابش گذاشته فر فریوس، الذی هو من اعاظم المشائین و المعتمد فی اثبات مطلبه ما نقل عن اسکندر، اسکندر افرودیسی، من باب اتحاد المادت و سوره، فإن النفس في مقام العقل الهيولاني مادة المعقولات و هي صور له، و اما مسلک التزایف الذي سلكه صدر المتعلهين في المشاعر و غيره لإثبات هذا المطلب فغير تام لما ذكرنا في تعاليق الأسفار، ومما يؤيد ذلك المطلب هو أن الموجود في الخارج والموجود في الذهن توأمان يرتزعان بلبن واحد، فكما أن معنى الموجود في العين ليس أن العين شيء ليس أن العين شيء وزيدا الموجود فيه شيء آخر كالظرف والمظروف، بل معناه أن وجوده نفس العينية و انه مرتبه من مراتب العید، فكذلك ليس معنى الموجود في الذهن ان الذهن اي النفس الناطق شيء و ذلك الموجود فيها شيء اخر، بل المراد انه مرتبه من مراتب النفس. ثم إن مراد القائل باتحاد المدرك مع المدرك بالذات مع المدرك بالذات ليس النحو التجافي عن المقام، بل يستعمل ذلك في موضعين، أحدهما في مقام الكثرة في الوحدة. عرض شد که در باب اتحاد عاقل و معقول و عالم و معلوم بحث‌های گوناگونی از جهات مختلفه ای مطرح میشه. اولا که این اتحاد عاقل و معقول یا علم و معلوم یک گسترشی داره و اختصاص نداره به اتحاد عاقل و معقول و علم و معلوم. البته باید به طور کلی اتحاد عالم و معلوم گفت. حالا عالم و معلوم یه مرتبه در مرتبه تعقل هست، به صورت عاقل و معقول در میاد، یه مرتبه عبارت هست از خیال و متخیل، یه مرتبه عبارت است از حاس و محسوس. اگر قوه واهمه را مرتبه نازله از عقل ندونیم، مثلا واهمه و متوهم، پس این مطلبی که میخوان بگن هم اتحاد عاقل و معقول میخوان بگن، هم ارتباط واهمه و صورت متوهمه میخوان بگن، و هم ارتباط خیال و متخیل میخوان بگن، و هم ارتباط اتحاد حاس و محسوس. بنابراین این قاعده اختصاص به اتحاد عاقل و معقول نداره. اتحاد عاقل و معقول، اتحاد واهمه و صورت متوهمه، اتحاد خیال و متخیل، و اتحاد حاس و محسوس، در همه اینجا در این موارد گفته میشه. چون ادراک 4 مرتبه داره، مرتبه اولش احساسه، مرتبه دومش تخیله، مرتبه سومش توهمه، مرتبه چهارمش تعقله. پس در مراحل چهارگانه میخیم اتحاد عالم و معلوم بگیم، اتحاد عاقل و معقول، واهمه و متوهمه، خیال و متخیل، و حاس و محسوس. در کتب صدرالمتعلمین مراتب ادراک 3 مرتبه گفته شده، مرتبه حس و خیال و تعقل. علتش هم اینه که صدرالمتعلمین قوه واهمه را قوه جداگانه ای حساب نمی کنن و می فرماین که وهم همون عقل متنزل هست. یعنی قوه واهمه مرتبه نازله از قوه عاقله هست و یک نیروی جداگانه ای نیستش. بنابراین مراتب ادراک وقتی بیان می فرماین مرتبه حس و مرتبه خیال و مرتبه تعقل، اگر کسی گفت حس و خیال و توهم و تعقل، بنابر این هست که قوه واهمه را جداگانه حساب بکنه و او را عقل منزل به شمار نیاره. عرض میکنم که اینا یه مطلب. مطلب دوم تحریر محل نزاع هستش و این خیلی لازمه. باید روشن بشه که مقصود از اتحاد عاقل و معقول چیه؟ چون نوعا توهم میشه که اگر اتحاد عاقل و معقوله، هنگامی که ما جبل و طارق را مثلا تصور کردیم، ما باید بشیم جبل و طارق. اینجوریه. پس باید محل نظام منقح بشه و روشن بشه. اونی که جمعی از اعاظم مشائین و صدرالمتعلمین اثباتش میکنن و ابن سینا شدیداً انکار میکند اون را، ببینیم نزاع در چیه. نزاع بین صدرالمتعلمین و ابن سینا در واقع در چیه؟ کسانی که میگن اتحاد عاقل و معقول، مقصودشون از عاقل چیه؟ مقصودشون از معقول چیه؟ آیا وجود عاقل با وجود معقول متحد میشه؟ آیا ماهیت عاقل با وجود معقول متحد میشه؟ باید تجزیه و تحلیل بشه که مقصود چیه؟ لا شک در این معنا که هنگامی که تصور میکنیم ما متصوری را، تعقل میکنیم معقولی را، تخیل میکنیم یه صورت خیالیه ای را، توهم میکنیم یک صورت متوهمه ای را، همه اینها گاهی معنای کلی ادراک میکنیم که مربوط به عقل ماست، گاهی معنای جزئی ادراک میکنیم که مربوط به واهمه ماست، گاهی صورت جزئیه اونم یه مرتبه مربوط به حسه، یه مرتبه مربوط به خیاله. در وقتی که ما ادراک میکنیم مدرکی را، حالا به هر ادراکی میخوا باشه، ادراک تعقلی و توهمی و تخیلی و احساسی، هر کدومش که میخوا باشه، هنگامی که ما تعقل میکنیم، ادراک میکنیم مدرکی را، در اینجا وقتی تجزیه و تحلیل میکنیم میبینیم شش چیز وجود داره. یکی ماهیت عاقل، یکی وجود عاقل، سومی ماهیت معقول به ذات که صورت ذهنی باشه، چهارم وجود معقول به ذات که صورت ذهنی باشه، پنجم ماهیت معقول بالعرض که موجود خارجی باشه، ششم وجود معلوم بالعرض. پس در اینجا هنگامی که انسان ادراک میکند مدرکی را، شش چیز هستش. ببینیم اتحاد بین چی مقصود از اتحاد عاقل و معقول عالم و معلوم، اتحاد بین چیه، بین چه و چه. برای اینکه عاقل، عالم، متوهم، متخیل، حاس، نفس ناطقه انسان، احساس مربوط به نفسه، پس حاس واقعی، حس کننده واقعی نفس، خیال مربوط به نفسه، متخیل واقعی نفسه، توهم مربوط به نفسه، متوهم یا واهم حقیقی نفس، و عاقل هم، تعقل هم مربوط به نفس، عاقل هم نفسه. این نفس ناطقه انسان که ذهنم بهش گفته میشه در قلمرو ادراکاتش، در یه مرتبه عاقله، در یه مرتبه متوهمه، در یه مرتبه متخیله، در یه مرتبه حاسه. این مدرک، این عاقل یا متوهم یا متخیل یا حاس یا عالم، هر چه ما تعبیر بکنیم، یه ماهیت داره یا وجود داره. برای که نفس ناطقه از ممکنات ماهیت داره، تعریفش میکنیم، میگیم الانسان و حیوان و ناطق. پس نفس ناطقه که عالم باشه یا عاقل باشه ماهیت داره و همچنین وجودم داره، برای که ماهیت بدون وجود هیچ تحققی نداره. بنابراین عالم، عاقل که نفس ناطقه باشه، یه ماهیت داره یه وجود. معلوم به ذات یا معقول به ذات یا متوهم به ذات یا متخیل به ذات یا محسوس به ذات، هر چی میخوایم بهش بگیم که همون صورت ذهنیه باشه، اینم یه ماهیت داره و یه وجود داره. اگه هنگامی که ما تصور کردیم یه صورت ذهنیه ای را، ولو به حمله اولی ذاتی هم باشه، از یه مقولی هست، یه ماهیتی داره، یه وجودی هم که در ذهن پیدا کرده، اینم مربوط به معلوم به ذات، معقول به ذات، اونی که صورت ذهنیه است. از اینجا که بگذاریم میرسیم به معلوم بالعرض، معقول بالعرض، متخیل بالعرض، متوهم بالعرض، حالا محسوس بالعرض که او موجود خارجی باشه. مثلا هنگامی که ما تصور کردیم زید را، زید خارجی محسوس بالعرضه، وقتی بعدن صورتش در ذهن ما موند متخیل بالعرض میشه، اونم یه وجود داره یه ماهیت. پس در اینجا شش چیزه: ماهیت عاقل، وجود عاقل، ماهیت معقول به ذات که صورت ذهنیه باشه، وجود معقول به ذات که صورت ذهنیه باشه، ماهیت معقول و معلوم بالعرض که اون موجود خارجی باشه، و ماهیت اون موجود خارجی. ببینیم در اینجا وقتی که طرفداران اتحاد عاقل و معقول قائل به اتحاد عاقل و معقول شدن، میخوان چه بگن؟ چی با چی متحد میشه؟ آیا ماهیت عاقل با ماهیت معقول به ذات، که ماهیت معقول به ذات هم با ماهیت معقول بالعرض یکی هست؟ مقصود اینه که ماهیت عاقل با ماهیت معقول به ذات یکی میشه؟ این معقول نیست. این درست نیست. چرا؟ برای که ماهیت مسار کثرته، ذاتی ماهیت اختلافه، هیچ ماهیتی ماهیت دیگر نمیشه. اینا یه مرزهای بسته ای هستن ماهیات، و یک کشورهای سیم خارداری هستن که ماهیتی راه در حریم ماهیت دیگری پیدا نمی کنه. هیچگاه ماهیت نفس ناطقه با ماهیت جبل و طارق مثلا یکی نمیشه، برای که جبل یه ماهیت داره، نفس ناطقه که عاقل باشه یه ماهیت داره. طرفداران اتحاد عاقل و معقول نمیخوان بگن هنگامی که ما تصور کردیم جبل و طارق را، ماهیت نفس ناطقه ما با ماهیت جبل و طارق یکی میشه. هیچ کس این حرف نمیزنه. یعنی ما فوراً از انسانیت منقلب میشیم، میشیم جبل و طارق؟ نه، هیچ کس این حرف نمیزنه، معقول نیست. برای که هر ماهیتی خودش خودش است و غیر خودش نیست. هر ماهیتی یه مرزهای بسته ای داره، هیچ ماهیتی در حریم ماهیت دیگری راه پیدا نمی کنه، هیچ ذاتی در حریم ذات دیگری راه پیدا نمی کنه. ماهیات مزاجشون اختلافه، مزاجشون این نعانی هست، ما به الامتیاز موجوداتن ماهیات. پس این حرفی کسی نمیخواه بزنه. آیا میخوان بگن که ماهیت بله یه ماهیت؟ پس این کسی نمیخواه بگه که ماهیت عاقل با ماهیت معقول به ذات یکی میشه. آیا ماهیت عاقل با ماهیت معقول بالعرض یکی میشه؟ اونم نمیشه، چون ماهیت معقول به ذات و معقول بالعرض یکیه، همون ماهیت خارجیه که تو ذهن آمده. پس کسی نمیخواه بگه که ماهیت عاقل با ماهیت معلوم بالعرض، معقول بالعرض متحد میشه. نه، شأن ماهیات اتحاد نیست. آیا میخوان بگن که وجود عاقل با ماهیت معقول به ذات که با ماهیت معقول بالعرض یکیه، میخوان بگن این یکی میشه؟ یعنی وجود نفس ناطقه که عاقله با ماهیت معقول به ذات که ماهیت معقول بالعرض هم هست با اون یکی میشه؟ هیچ کس نخواسته این حرفو بزنه. برای که نفس ناطقه خودش یه ماهیت داره و یه وجود داره، و ماهیت نفس ناطقه که عاقل باشه با وجود خودش اتحاد داره، اونم اتحاد متحصل و لا متحصل، نه اتحاد متحصل و متحصل. بنابراین اتحاد عاقل و معقول معناش این نیست که وجود عاقل، وجود حاس، وجود متخیل، وجود متوهم که نفس ناطقه باشه با ماهیت معقول به ذات، یعنی با ماهیت اون صورت ذهنیه که با ماهیت معلوم بالعرض خارجیه که متحد میشه. اینم هیچ کس نگفته. برای که هر ماهیتی با وجود خودش اتحاد و ارتباط داره، اونم اتحاد متأصل، متأصل که وجود باشه و لا متأصل که ماهیت باشه، با ماهیت دیگری که ارتباط نداره. وجود یه ماهیت با ماهیت دیگری یکی بشه، وجود انسان با ماهیت فرس یکی بشه، هیچگاه کسی نگفته. آیا مقصود اینه که، مقصود از اتحاد عاقل و معقول اینه که وجود عاقل که نفس ناطقه باشه با وجود معقول بالعرض خارجی اتحاد پیدا میکنه؟ یعنی وقتی انسان تعقل کرد دریا را، میشه دریای خارجی و ممکنه کشتی های بزرگ بیان کشتیرانی بکنن تو وجود انسان؟ هیچ آدم عاقلی حرف رو نمیزنه که وجود عاقل با معقول بالعرض که موجود خارجیه یکی بشه. هیچگاه کسی حرفی نزده. پس مقصود از اتحاد عاقل و معقول چی چیه؟ مقصود از اتحاد عاقل و معقول و عالم و معلوم تا که عرض کردیم در چهار مرتبه ادراک باید گفت و این مطلب را توسعه داد، عبارت است از اتحاد وجود عاقل با وجود معقول به ذات، با وجود معلوم به ذات. این را میخوان اثبات بکنن. معلوم به ذات چی چیه؟ صورت ذهنیه. معقول به ذات چی چیه؟ صورت ذهنیه. متوهم به ذات، متخیل به ذات، محسوس به ذات، همونیه که در افق ذهن پیدا شده، همونیه که در سقع نفس تحقق پیدا کرده. صدر المتعلهین که معتقد است به اتحاد عاقل و معقول، عالم و معلوم، مدرک و مدرک، به هر تعبیری میخواید بفرمایید، میخوان بفرماین که در وقت ادراک وجود مدرک با وجود مدرک به ذات یکیست. وجود عاقل با وجود معقول به ذات، معلوم به ذات که صورت ذهنیه باشه، یکی هسته. عرض میکنم که در اینجا این هم وجود عاقل که با وجود معقول به ذات یکی میشه، اینم به نحو کثرت در وحدت و وحدت در کثرت، نه همطور مطلقا. وقتی محل نزاع روشن شد، استبعادهایی که راجع به اتحاد عاقل و معقول میشه و انکارها و استنکارهایی که میشه، شاید اینها برطرف بشه. کسی که میگه عاقل و معقول یکی میشن، میخواد بگه که در وقتی که تصور میکند عاقل که انسان باشه صورت ذهنیه‌ای، وجود نفس ناطقه که ذهن باشه با صورت ذهنیه، با وجود صورت ذهنیه، نه با ماهیتش. ماهیتش کلم من مقولته به عمل اولی ذاتی. وجود عاقل با وجود صورت ذهنیه یکی هست. این هم نه همینجوری مطلقا، بلکه به نحو وحدت در کثرت و کثرت در وحدت. علا احد الوجه، چجوری؟ مثلا یا به عنوان وحدت در کثرت، به این معنا که صور ذهنیه گرچه کثرتی دارن و گوناگون هستن، اما یک چیزی که وجود نفس باشه همه اینها را فرا گرفته. یعنی در کثرت وحدت ما میبینیم، در کثرت و بیگانگی وحدت و یگانگی را میبینیم. وحدت در کثرت به این معنا که صور ذهنیه گرچه کثرت دارن، گرچه اختلاف دارن، صورت انسان، صورت شجر، صورت حجر، صورت سما، صورت عرض، گرچه یک کثرت و بیگانگی و این نعانی بینشون حکومت میکنه، اما در این حال یک وحدت و یک پارچگی و یگانگی اینها را در بر گرفته، که عبارت باشه از وجود نفس ناطقه، که عبارت از ذهن باشه. پس وحدت اتحاد به نحو وحدت در کثرت. در عین این که صور ذهنی متکثرن و مختلفن، در عین کثرت یک وحدت و یک پارچگی به چشم میخوره، برای که همه اینها وجود نفس ناطقه همه اینها را زیر پر گرفته. همه اینها در سقع نفسن، همه اینها در قلم رو نفسن. این وحدت در کسره.
در نفس چه قدر به وحدت ما اونم جلوی تصور؟
نه، ملاحظه بفرما. عرض میکنم که اگر شاخها و برگها و شکوفه های یک درخت گل، یک بوته گل حضرت عالی در نظر بگیرید، اینها یک کثرت در وحدتی در اینجا هست، به این معنا که تمام این کثرات در یک واحدی هستن که تخم گل باشه، بذر گل باشه. و هنگامی هم که شاخه و برگ و اینها پیدا کردن، باز اینها یه وحدتی در این کثرت دیده میشه. همون وجود درخت که میگیم، همه اینها یه وحدت پیدا میکنن، یک پارچگی در مورد درخت بودن، یک پارچگی دارن. کثرت نه اونجا البته الان مخواستیم مثال عرض بکنیم، مخواستیم مثال عرض بکنیم، مثل نفس و قوا، مثل نفس و قوا. ان نفس فی وحدته کل القوا و فعلها فی فعله قد انتوا. اگر چنون که ما قوای متکثره مختلفه گوناگون نفس را در نظر بگیریم، قوای فعاله، قوای ادراکیه انسان، اون هم تعقل، تخیل، توهم، احساس و همچنین قوای فعاله او، قوای ظاهری، قوای باطنی، ما در اینا یک کثرت میبینیم، یک بسیاری، یک بیگانگی در اینها مشاهده میکنیم. لکن تمام اینها یه چیزن که نفس ناطقه باشه. و شاهد و علا ذالک این که، البته برهان نیست این، هم صحیح هست که انسان بگه که سمعتو، یا مثلا بگه من دیدم من، یا بگوید دید چشم من. هر دوتا اسناد حقیقیه، هیچ کدوم از اینا مثل جرال میزاب نیست، هر دو اسناد حقیقیه. پس گرچه قوای ادراکیه و تحریکیه انسان گوناگونن و متکثرن، لکن در این کثرت یه وحدتی به چشم میاد. تمام اینها در حقیقت پرتو نفسن، شعاع نفسن، یا نفسن، یه وحدتی در بین اینها به چشم میخوره. دیدم من، دید چشم من، شنیدم من، شنید گوش من، ادراک کردم من، ادراک کرد عقل من، تخیل کردم من، تخیل کرد خیال من. اینا همش اسناد حقیقیه، همه بله، اسناد حقیقیه در طول همان اینا، نه در عرض هم. پس وحدت در کثرت، در عین کثرت یک وحدت و یک پارچه ما میبینیم، و همچنین کثرت در وحدت. نفس ناطقه وحدت داره، یه چیزه، اما در عین این که یه چیزه، هم خیاله، هم عقله، هم حسه، هم وهمه، هم قوای تحریکیه هستش. اینجوری کسانی که میخوان بگن اتحاد عاقل و معقول، میگن که نفس که عاقل باشه به عنوان وحدت در کثرت، یا به عنوان کثرت در وحدت، عین این صور ذهنیه است. به این معنا میخوان بگن آقا کاملا، مگر در حقیقت وجود گفته نشد که نور حیث ما تقوا و زائد؟ مگر در نور اینجوری نیست که لامپ یک میلیارد شمعی، لامپ یک میلیون شمعی، لامپ هزار شمعی، لامپ صد شمعی، لامپ یه شمعی که یه خانه بیچاره رو روشنم نمی کنه، اینها همش در حقیقت نور واحدن، همه نوره، از ظاهر و به ذاته و المظهر و لغیره. اینجا وحدت در کثرت نیست، در عین این که مراتب متکثرن، در این عین این که مراتب مختلف هستن، اما همش نوره، همش درخشش و روشناییه، یه وحدت همه اینها رو گرفته. و از طرفی باز کثرت هم در وحدت واقع شده، برای که نور یه چیز اما مراتب مختلفه داره. مگر در مراتب مشککه وجود گفته نشد که این کثرت طولی کثرت در وحدته و وحدت در کثرته؟ کثرت طولی وجود منهدم کننده وحدت حقیقت وجود در مقابل ماهیت و عدم که نیست. موجود در مقابل ماهیت و عدم یه سنخه، لکن مراتبی داره، البته مراتبش هیچ کدام به یک دیگر منقلب نمیشه. کثرت در وحدت و وحدت در کثرت خیلی روشنه. حضرت عالی یا الحمدلله الان ملکه اجتهاد دارید، حالا اجتهاد مطلق یا تجزی هرچه هستش، یا انشاءالله انقریبه پیدا میکنی ملکه اجتهاد، ملکه و قوه توانایی بر استنباط و استخراج احکام فرعیه از ادله تفصیلیه یه چیزه قوت الاجتهاد، ملکه الاجتهاد، ملکه اجتهاد حاصل شده. اما در این ملکه بسیط اجمالی که یه چیزه، فتواهای گوناگونی که در حواشی عروت الوثقا و تحریر الوسیله و امثال اینها و جامعه عباسی و اینها نوشته میشه، همه اون فتواهای متکثره در بر همه اینها داره. هر مسئله که ازش بپرسن فتواشو میدونه، حکمشو میدونه. یه وقت هم فتواهای یه شخص در نظر میگیریم، اونجا هم وحدت در کثرت به چشم میخوره، برای که تمام این فتواها در اون قوه بودن، یه قوه اجتهاد، همه اینا مسائل اجتهادیه. اینجا وحدت در کثرت و کثرت در وحدت نیست، اینجوری گفته میشه. یه قطره مرکب، یه قطره جوهر سر قلم 50 تا حرف ممکنه باش نوشته بشه. اگر یه کسی گفت آقا در اینجا کثرت در وحدته، بعد ازش مؤاخذه کرد، برای اینکه کثرت 50 حرفی در این نقطه جوهر هستش. ما میگیم کثرت در وحدته، یعنی این نقطه مرکب یا جوهر به طور اجمال و بساطت جامع جمیع وجودات اینها هست، به تفصیل که اومد کثرت پیدا میکنه. یا این که اگر به تمام این حروفی که بعدها پیدا میشه، اگر گفتیم وحدت در کثرت، همه اینها همون قطره مرکب یا جوهر بودن، اشکالی داره؟ اینجور میخوان بگن، اینطوری. میدونم آقا، میدونم، عرض میخوام بکنم، بنده میخوام محل نزا را عرض بکنم، محل نزا. حالا بنده که نخواستم الان اتحاد عاقل و معقول رو کشف کنم، بنده میخوام عبارت ایشون رو صاف کنم، بنده که نمیخوام اون در اسفار در جایدیه اتحاد عاقل و معقول، اتحاد عاقل و معقول مسئله مشکلی بوده که ملا صدرا 15 سال در کهک قم هشت فرسخی این شهر عبادت میکرده در کنار مسجد کهک، هیچ کس هم او را نمیشناخته. وقتی همین مسئله اتحاد عاقل و معقول رو میخواسته درک بکنه و توجه بهش بکنه، برش مشکل بوده. پای پیاده آمده زیارت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام و توسل پیدا کرده به اهل بیت پیغمبر علیهم السلام، مسئله برش حل شده به نور ولایت، ولایت ائمه اطهار علیهم السلام. مرحوم آج خباس هم اعلی الله مقامه و شریف در حاشیه سفینه البحار این را نوشته. بنده میار الان میخوام مسئله اتحاد عاقل، بنده میخوام محل نزاع را عرض بکنم، شما بگید بنده محل نزاع را عرض بکنم تا ببینیم چی میشه. بنابراین حالا ما یه وحدت در کثرت یه از زبونمون در حضر تاری باید خیلی بزرگوار باشه، با کریمان کارها دشوار نیست. خب محل نزاع اینجوری، پس اتحاد عاقل و معقول مقصود اتحاد وجود عاقل با وجود معقول به ذات، اونم نه به طور اطلاق بلکه به طور وحدت در کثرت یا کثرت در وحدت، که ایشون هم در همین صفحه بیانش می‌فرمایند. این محل نزاع اینه. حالا ببینیم این درسته یا درست نیست. فرفوریوس حکیم که ما به طور غلط فرفوریوس اشتباه کردیم خوندیم، چنانچه اسکندر افریدوسی یا افریدوسی که هر دو صحیحه ازش نقل کرده، قائل به این معنا بوده، شیخ هم ازش نقل کرده، اون چه اسکندر افریدوسی در باب برهانی که این حکیم بر اتحاد عاقل و معقول اقامه کرده اینه که لرز این کسی که طرف داره اتحاد عاقل و معقوله میگه لا شک در این معنا که اتحاد بین ما ترکیب بین ماده و صورت ترکیب اتحادیه نه انضمامی که حالا عرض میکنه و نفس ناطقه در مقام عقل هیولانی که استعداد ادراک باشه و اولین مرتبه از چهار مرتبه ادراک باشه مانند هیولا و ماده اولاست نسبت به صور ذهنیه و معلومات و معقولات، مثل یه صفحه کاغذ که هیچی روش ننوشتن. ماده و هیولا و هیولای برای این خط و این سطرها قرار میگیره. نفس انسان در مرحله اول ادراک که عقل هیولایی بهش میگن، مرتبه دوم عقل بالملکه بهش میگن، مرتبه سوم عقل بالفعل بهش میگن، مرتبه چهارم عقل مستفاد بهش میگن و در باب نفس مشروحاً بیان شده و نمیشه بگی از کجا آوردم. عرض میکنم که نه، اونهایی که گمرکی هستن و متصدی گمرکن میدونن از کجا آمده. در باب نفس و در مباحث نفس این معانی مشروحاً بیان شده. عرض میکنم نفس ناطقه انسان در مرحله عقل هیولانی که اولین مرتبه ادراک باشه هیولا و ماده اولاست نسبت به صور ذهنیه و معقولات، یعنی تنها نفس ناطقه عبارت است از یک پارچه پذیرش و قبول و آمادگی. انسان در مرحله عقل هیولانی که فقط استعداد ادراک داره عبارت است از یک پارچه قبول و پذیرش و آمادگی برای صور ذهنیه، هیچ صورت ذهنیه در اونجا نیست. خلقکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، حالا اگر ما اشتباه نخونیم آیه شریفه قرآن را، هیچ معقولاتی و معلوماتی نداره و این معقولات و معلومات و متوهمات، متخیلات، محسوسات، هر چی میخواید بفرمایید حکم صورت داره نسبت به این ماده. یعنی انسان میشه مثل ماده، مثل هیولا، قابل و پذیرا و آماده برای این صور ذهنیه و این صور ذهنیه هم حکم صورت داره نسبت به این ماده. و چون ترکیب بین ماده و صورت ترکیب اتحادی است، پس بنابراین ترکیب بین نفس ناطقه و صور ذهنیه میشه ترکیب اتحادی. وقتی ترکیب اتحادی شد پس صور ذهنیه با نفس ناطقه میشه یک. حالا در اینجا باید توضیحش عرض بکنیم، چون امروز گمان نمی‌کنم دو تا سطر بتونیم بخونیم. نه نه، حضرت عالی اجازه بفرمایید. عرض می‌کنم که اولا که مشائین قائلند بر این که هر جسمی مرکب است از ماده اولا و صورت، هیولای اولا و صورت. جسم بسیط، اولین جسم مرکب است، جسم بسیط که این اجسام مرکب ازش به وجود اومده، اجسام بسیطه مرکبن، اجسام بسیط که میگیم در مقابل مرکبات یعنی عناصر اربعه مثلا، مرکبن از ماده و صورت، البته صورت نوعی هم دارن عناصر اربعه، هیولای اولا صورت جسمیه و صورت نوعیه ناریه یا صورت نوعیه ماییه یا صورت نوعیه ترابیه، اونم روش هست، چون اج صور جسمیه بدون صور نوعیه نیست. امهات اربعه برای اینکه واقعا مادر این اجسام هستن، برای اینکه این اجسام از اینا ترکیب شده. حالا حضرت عالی بفرمایید که امهات صد و چند گانه، چون عناصر کشف شده صد و چند تا یا نود و چند تا، مشائین میگن جسم مرکب است از هیولای اولا و صورت جسمیه. اشراقیین میگن نه، جسم فقط همون صورت جسمیه هست و انکار کرده اند هیولای اولا را. متکلمین هم انکار کرده اند هیولای اولا را و میگن جسم مرکب از ماده و صورت نیست، بلکه جسم مرکب است از اجزاء لایتجزا و جواهر فرده که تجزیه نمیشن و از اتم ها تشکیل شده، یعنی نشکن ها، اتم یعنی نشکن. حالا که اتمو شکستن معلوم شد که جزء لایتجزا باطله، برای که باز اون جوهر فردم تجزیه شد. حالا اونی که مشهوره همون روش مشائین هست که جسم مرکب است از ماده و صورت. حالا ترکیب جسم از ماده و صورت آیا ترکیب انضمامیه یا ترکیب اتحادی؟ سید سند شیرازی، همون میر صدرالدین شیرازی، اینها قائلن به ترکیب اتحادی، میگن ترکیب بین ماده و صورت ترکیب اتحادی. بعضی هم میگن ترکیب انضمامیه. ترکیب انضمامی مثل چی؟ مثل یه اتاق که مرکب است از آهنها و خشتها و سیمانها و گچها، اینا ترکیب انضمامیه. بذار مرکبم مرکب حقیقی نیست که یه خاصیتی غیر از خاصیت اجزایش داشته باشه، به این معنا که هر جزئی یک وجود جداگانه ای برای خودش داره، چیزی که هست اینها انضمام با هم پیدا کردن. هم هر کدوم برای خودش یه وجود جداگانه ای داره. وجود آجر هیچگاه وجود گچ نمیشه، وجود گچ وجود آهن نمیشه. این ترکیب انضمامیه، مرکب هم میشه مرکب غیر حقیقی. یه مرتبه ترکیب اتحادیه. مثل چه؟ مثل جسم و نامی. درخت مرکب است از جسمیت و نامیت. این ترکیب اتحادیه، برای اینکه وجود نامی و وجود جسم یکی است در خارج. یه وجوده، هم وجود نامیه، هم وجود جسمه، هم وجود کله، یک وجودی است در خارج. درخت هم مرکب است از جسمیت و نامیت. ترکیب جسمیت و نامیت ترکیب اتحادیه، برای اینکه دوتا وجود که نیست، یه وجودی در خارج هست. و ترکیبش هم ترکیب حقیقیه، مرکب هم میشه مرکب حقیقی، لذا خاصیتش غیر از خاصیت اجزا میشه. الان درخت که مرکب حقیقیه یه خاصیتی داره غیر از خاصیت اجزایش که جسم و نامی و اینها باشه، این مرکب حقیقی. یا زید و کاتب، وقتی میگیم زیدون کاتبون، ترکیب کاتب و زید ترکیب اتحادیه، برای که کاتب و زید به یک وجودی در خارج موجودن، به دوتا وجودی در خارج موجود نیستن، به یک وجودی در خارج موجودن. اما از کجا میفهمیم که خب اینا ترکیب دو چیزن؟ علتش اینه، یه وقت زید هست و کتابت نیست، هنوز نویسندگی یاد نگرفته، بعدن نویسندگی پیدا میشه، پس معلوم میشه کتابت غیر از زیده و زید غیر از کتابته. یا مثلا شجر، از کجا میفهمیم که در اینجا مرکب از جسمیت و نامیته؟ وقتی درخت خشک شد، میبینیم جسمیت هستش اما نمو نیستش، از اینجا میفهمیم که مرکب بود از نمو و جسمیت. اما الان ترکیبشون ترکیب اتحادی. حالا کسانی که میخوان قائل به اتحاد عاقل و معقول بشن، اولین برهانی که اقامه میکنن، میگن که اتحاد بین ماده و صورت، ترکیب بین ماده و صورت ترکیب اتحادیه نه انضمامی. حالا ترکیب اتحادی هم در همین کتاب گفته میشه که آیا ترکیب بین ماده و صورت ترکیب اتحادیه یا انضمامیه و بحثش میاد. حالا به عنوان اصل موضوعی ما در اینجا تا در اونجا ثابت بشه بپذیریم که ترکیب بین ماده و صورت ترکیب اتحادیه و برهان را اینجور تشکیل بده، بگیم که نفس ناطقه که عاقل هست نسبت به صور ذهنیه در مقام عقل هیولانی مثل ماده هست. صور ذهنیه نسبت به نفس ناطقه که عاقل باشه مثل صورت هست. این صغرای برهان. کبراش هم بگیم که و هر ترکیب و بگیم که ترکیب بین ماده و صورت هم ترکیب اتحادیه، پس بنابراین ترکیب بین نفس ناطق عاقل باشه و صور ذهنیه ترکیب اتحادیه و نتیجه بگیریم که نفس ناطقه با صور ذهنیه وجودن یکی هستن، ماهیتن هم که دوتا هستن. این برهانی است که از راه اتحاد ماده و صورت اقامه کرده. حالا ما که نتونستیم یه سطرم امروز بخونیم. والمعتمد فی اثبات مطلبهی ما نقل عن اسکندر، آن برهانی که مورد اعتماد است در اثبات مطلب این حکیم که قائل به اتحاد عاقل و معقول شده، اونیست که نقل شده است از اسکندر افریدوسی، اون از باب اتحاد ماده و صورته. چرا؟ برای این که نفس، فإن النفس فی مقام العقل الهیولانی مادة المعقولات و هی صور له، ضمیر له هم به نفس برمیگرده. برای که نفس ناطقه که عاقله و عالمه و متخیله و حاسه در مقام عقل هیولانی که اولین مرتبه تعقل باشه، ماده معقولاته. ماده و هیولاست نسبت به معقولات و معلومات. و هیه صورون له، و این معقولات و صور ذهنیه صورت هستند برای این ماده ای که نفس ناطقه باشه. و ترکیب بین ماده ای که نفس ناطقه باشه و صورت ترکیب اتحادیه، پس بنابراین صور ذهنیه که معقولات باشه و نفس ناطقه که عاقل باشه یکی هستن، اتحاد به این معنی. حالا البته این مبتنی بر این هست که در جای خودش ثابت بشه که آیا ترکیب بین ماده و صورت ترکیب اتحادیه یا ترکیب انضمامیه. بنابراین که ترکیب اتحادی بشه. دو تا اشکال به این برهان شده. یه اشکال این که ماده حیثیت قوه هست، صورت حیثیت شیسیت فعلیته، و چطور میشه یه چیز بالقوه‌ای و یک چیز بالفعلی با هم یکی بشن؟ صور ذهنیه صورتن، نفس در مقام عقل هیولانی، نه در مقام عقل بالملکه، نه در مقام عقل بالفعل، مثل ماده برای این صور، پذیرای این صوره، قبول قابل این صوره. و چجور میشه که یک چیزی که صرف القوه هست که ماده باشه با یک چیز بالفعلی متحد بشن؟ جوابش اینه که اتحادشون خیلی روشنه، برای که اتحاد اینها اتحاد متحصل و لا متحصله، و اتفاقا در اینجا اتحاد پیدا میشه. ده فقیر در گلیمی بخسبد و دو سلطان در اقلیمی نگنجد، که گفتن اگر چنون که دو تا موجود هر دو بالفعل باشن هیچگاه اتحادشون معنا نداره. اتحاد متحصل که نمیشه، دو چیز یه چیز نمیشه. اما اگر چنون که یکیشون صرف القوه شد و یکی فعلیت شد، کاملا اون موجودی که بالقوه هست در پناه موجود بالفعل، در آغوش موجود بالفعل میتونه با او اتحاد پیدا بکنه. اتحاد متحصلی که صورت باشه و لا متحصلی که ماده، چه اشکال داره؟ لذا ما میبینیم که نطفه هم صورت داره، صورت نطفه‌ای داره، و هم قوت الانسان درش هست، و در اینجا قوه و فعل در کنار هم هستن و یکی هم هستن. در اینجا نطفه، صورت که بالفعل موجود بالفعل و فعلیت داره، صورت نطفه‌ای، و قوت الانسان که در این نطفه هست. در اینجا یه موجود بالقوه که قوت الانسان باشه و یه موجود بالفعلی که صورت نطفه باشه یا علقه یا مزغه باشه در اینجا با هم متحدن، چه اشکال داره؟ عرض میکنم که برهان دیگری که اقامه شده بر اتحاد عاقل و معقول و مرحوم حاجی این برهان را در الهیات به معنی الاخص رد کردن و اشکال بر صدر المتعلهین کردن، برهانی است که صدر المتعلهین اقامه کرده بر اتحاد عاقل و معقول و ایشون قبول نداره و اون اینه: المتزایفان متکافئان قوتن و فعلا. لا شک در این معنا که بین عاقل و معقول عرض می کنم که تزایف برقرار هست، عاقلیت و معقولیت متزایفانند. عاقلیت بدون معقولیت نمیشه، معقولیت بدون عاقلیت نمیشه، عالمیت بدون معلومیت نمیشه، معلومیت هم بدون عالمیت نمیشه، مثل ابوت و بنوت متضایفان هستن، هیچ کدومش بدون دیگری نمیشه.
معقول به ذات،
بحث بر سر معقول به ذات، اونم وجودش نماهیتش، اونی که با نفس ناطقه‌ای که عاقل متحد میشه، وجود معقول به ذات نماهیتش. معقول بالعرض که هیچ، نه وجودش نه ماهیتش. معقول بالعرض هم ماهیتش نه فقط وجودش، وجود عاقل با وجود معقول به ذات یکی میشه. حالا که این برهان تزایفی که ملا صدرا اقامه کرده اینه که عاقلیت و معقولیت متزایفان، عاقلیت بدون معقولیت نمیشه، معقولیت هم بدون عاقلیت نمیشه، هر معقولی عاقل لازم داره و هر عاقلی معقول لازم داره. حالا که اینجوری شد، اگر عاقل بالفعل معقولم باید بالفعل باشه، اگر عاقل بالقوه معقولم باید بالقوه باشه. المتضایفان متکافئان قوتن و فعلا. حالا که اینجوری شد، حالا ما یه دونه معقول در نظر میگیریم، معقول بالفعل، قطع نظر از تمام چیزها غیر از خودش، یه معقول، یه معلوم، یه معقول رو ما در نظر میگیریم، عقل ما به ما اجازه میده و امضا میکنه و تصویب میکنه که ما یه دونه معقول، یه معلوم، یه متصور، یه مفهوم، هر چه اسمش بگذاریم، این را تعقل بکنیم، ادراک بکنیم و هیچی با او ادراک نکنیم، جز خودش هیچی با او ادراک نکنیم. ما میتونیم، ذهن ما میتونه یه چیزی را با قطع نظر از ما سوای خودش تصورش بکنه یا نه؟ بنده میخوام تصور بکنم انسان را، هیچی با انسان تصور نکنم، هیچ. تعقل بکنم، ادراک بکنم انسان را، یه چیزه معقول، با قطع نظر از همه چیزش، که این معقول بالفعل باشه با قطع نظر از تمام اغیار، غیری تو کار نداشت. چنین چیزی که میشه تصور کرد و نفس الامریت هم داره. چرا؟ معقول بالفعل که اغیار با او نباشه، هیچی با او نباشه، خودش باشه و خودش. اگر اینجوری شد، چون معقول بالفعله، عاقل خودش هم باید خودش باشه، برای که از طرفی معقول بدون عاقل نمیشه، چون عاقلیت و معقولیت متضایفانن. از طرفی هم این معقول بالفعل هست، از طرفی هم هیچی غیر از خودش ما در نظر نگرفتیم که عاقلش باشه، پس عاقلش باید خودش باشه. چطور آقا؟ آره، بحث بر سر جنس و فصل نیست، معقول و عاقل. بنده میخوام عرض بکنم یه معقول بالفعل که تمام اغیار ازش حذف کنیم، یه معقول بالفعل، صورت ذهنیه ما یه شجر ما تصور میکنیم، ماهیت حجر که مرکب است از اجناس و فصول، شاید نظر از تالی هم این باشه، ماهیت حجر، ماهیت سما که مرکب است از جنس و فصل، این ماهیت ما میخوایم که فرقی بین ذاتیات و ذات که نیست آقا، ذات یه عبارت از تار و پودش، عبارت از همین ذاتیات که اجناس و فصول باشه، ما این مفهوم انسان رو میخواییم تعقل بکنیم به عنوان یک مفهوم کلی تعقل بکنیم. انسان در محیط ذهن ما، حالا کاری به محیط ذهن ما نداریم، این مفهوم انسان معقول بالفعل باشه با قطع نظر از تمام اغیار. هیچ خودش معقول، خودش و خودش معقول به معقول باشه، معقول بالفعل. چرا؟ چرا نمیشه؟ حالا البته مرحوم حاجی این برهان رو رد کرده، شاید علامه هم قدس سره رو این را قبول نداشتن. حالا ما تقریرش رو عرض بکنیم. یه معقول بالفعل با قطع نظر از تمام اغیار ما در نظر بگیریم، باید عاقلش خودش باشه، باید عاقلش خودش باشه که معقول عاقل یکی باشه. چرا؟ برای که اگر بفرمایید که معقول بدون عاقل میشه، او که نمیشه، معقول بدون عاقل که نمیشه، برای که عاقل و معقول متضایفانه. ابوت بدون بنوت نمیشه، بنوت بدون ابوت نمیشه، فوقیت بدون تحتیت نمیشه، تحتیت بدون فوقیت نمیشه و هاکست. پس عاقل میخواد. ما هم یه معقول بزاد در نظر گرفتیم با قطع نظر از هر چه غیر خودش، پس خودش عاقل خودش، و این از اتحاد عاقل و معقول. بله همین صرافت، اما به یه معقول بلفه، صرف معقول بلفه را در نظر بگیریم. صرف معقول بلفه با قطع نظر از همه چی، هیچی ما با او در نظر نمیگیریم. صرف معقول بالفعل، متخیل بالفعل، محسوس بالفعل، متوهم بالفعل، معلوم بالفعل، مدرک بالفعل، هر چی میخوایم بگیم، از اون نظر که بین مدرک و مدرک تزایف برقراره، بین خیال و متخیل تزایف برقراره، بین عاقل و معقول تزایف برقراره، این معقوله، عاقل میخواد. با مام که اغیار که باش در نظر نگرفتیم تا بگیم یه غیری در نظر بگیریم که این معقوله و اون غیرم عاقله، با او جز خودش هیچی در نظر نگرفتیم. حالا که اینجوری شد، اگر معقول بالفعل شد، معقول بالفعل نه بالقوه، باید عاقلش هم خودش باشه، چون معقول بدون عاقل نمیشه، غیری هم که ما در نظر نگرفتیم. چرا؟ میدونم در حد ذات. چرا؟ ملاحظات عقلی ما هنگامی که مطابق با نفس الامر باشه، چرا نظرات ما، چرا؟ پس اینجور باشه این ستون هم نیست، آره که ممکنه نباشه، ممکنه حس بنده خطا بکنه الان اینجوره. اگه نه اینطور که نیست، عقل نه، از کجا؟ عقل میتواند به خودش اجازه میده تصویب میکنه یه معقول بزاد در نظر بگیره و ملاحظه بکنه خودش و خود معقول بزاد، معقول بزاد عاقل میخواد، حیث این که غیری هم که با او در نظر گرفتن شده، پس باید عاقلش خودش باشه، پس عاقل و معقول هید. مرحوم حاجی حالا نشد که بشه معقول به ذات ما در نظر بگیریم، معقول به ذات بالفعل هم باشه. مرحوم حاجی این برهان قبول نداره، رد میکنه، میگه چه؟ ایشون میفرمان که بله اتحاد عاقل و معقول با براهین دیگر ثابته، خود ایشون هم معتقده، اما با برهان تزایف نمیشه. چرا؟ برای که اون که از تزایف در میاد عبارت است از این که عاقل و معقول باید با هم مع باشن، معیت داشته باشن. اگر معقول بالفعل، عاقل هم بالفعل باشه، اگر معقول بالقوه، عاقل هم بالقوه باشه. اما از برهان تزایف، همین طوری که اشکالات شما عزیزان هم شاید ناظر به فرمایش ایشون باشه، اما اتحاد ازش در نمیاد. همین اندازه هر معقولی باید یه عاقلی هم با او باشه، همین اندازه. اما اون عاقل حتما باید خودش باشه و غیر خودش نباشه، این از برهان تزایف در نمیاد. از براهین دیگه ممکنه استفاده بکنیم و اما ای ازش در نمیاد. از برهان تزایف فقط معیت در میاد، هر معقولی باید در کنارش یه عاقلی باشه، اگر بالفعل یا عاقل بالفعلی، اگر بالقوه یا عاقل بالقوه، اما از تزایف اتحاد و یک پارچگی عاقل و معقول فهمیده نمیشه. ممکنه معقولی باشه عاقلش دیگری باشه. لذا این سطر رو اجازه بفرمایید که بنده بخونم. و اما مسلک و تزایف و اما روش تزایف یعنی برهان تزایف الذي سلكه صدر المتالهين في المشاعر وغيره و اما برهان تزایف و روش تزایف که ملا صدر از این راه سلوک کرده و این برهان را مورد اعتماد قرار داده در کتاب مشاعر که کتابی است از ایشون و غیر این کتاب که اسفار باشه برای اثبات این مطلب، این مسلک و تزایف فغیر و تامه، این برهان تمام نیست. لما ذکرنا فی تعالیق الاسفار، ایشون یه بیانش هم نفرمودن به خاطر اون اشکالاتی که ما کردیم بر برهان در حواشی اسفار. در الهیات به معنی اخص هم اشکال به این برهان میکنن که از تزایف معیت فهمیده میشه.